یه بخشی از این گیرای منشاوی برمیگرده به مسائلی که در صوتش وجود داره. قطعا صدای منشاوی رو ما دیگه در طول تاریخ تکرارش رو نخواهیم دید، یک همچین صدایی با این ویژگی ها. و فقط این نیست که این صدا یک بحث میراث و در ارثی باشه، چرا؟ چون برادرش محمود صدیق منشاوی هم تقریبا جنس صدایش نزدیک به محمد صدیق بود ولی هرگز موفق نشد. و این برمیگرده به خصوصیات ذاتی صداش.
استاد ببخشید، موافق در مورد خود شخص محمد صدیق این مقدار صحبت کنیم، چون خیلی از دوستان اشاره میکنن که او از نظر ویژگی های فردی انسان
وارسته‌ای
بوده و سعی کرده که پاک زندگی کنه.
همینطوره. ببینید، اون چیزی که از منابع موجود برمیاد اینه که بسیار آدم آزاده‌ای بوده و خودش رو به مسائل مادی و دنیوی نمیفروخته. نقل هست که میگن یک بار بعد از اینکه ایشون دیگه به شهرت رسیده بود و به هر حال جایگاه خاصی پیدا کرده بود، توسط یکی از حالا نزدیکان جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصر دعوت میشه برای مراسمی که در حضور جمال عبدالناصر بوده. وقتی فرد میاد و به او میگه که خب تو انتخاب شدی برای قرائت در حضور جمال عبدالناصر و این افتخار بزرگی است برای تو، ایشون با روح آزادگی جواب میده از کجا که این افتخار بزرگی برای جمال عبدالناصر نباشه که قرآن رو از طریق حنجره محمد صدیق بشنوه. و این اگر آدمی بود که دنبال مال و منال و جاه بود، به هر حال به رئیس جمهور و به کسی که از ناحیه حکومت اومده و به هر حال بایستی یه ملاحظات رو تو روابط آدم داشته باشه با اینجور افراد، این ملاحظات رو میبینیم نداره و خیلی صریح حرفش رو میزنه. حتی این قضیه ممکنه، من که اطلاع ندارم بعد چه اتفاق افته، ولی قطعا میدونم که یک همچین برخوردی میتواند در دعوت او تأثیر مستقیم داشته باشه و شاید اصلا انصراف بده اون دعوت کننده را از دعوت او برای همچین تلاوتی. به هر حال از خاطراتی که ازش نقل میکنن کاملا برمیاد که بسیار آدم وارسته‌ای بوده و قطعا ببینید این تأثیری که در تلاوت او وجود داره و بسیاری از مردم رو تحت تأثیر قرار میده، یک بخش اعظمش برمیگرده به اون چی که از درونش در میاد، اون چی که در قلبش وجود داشته. مطمئن باشید کسی نمیتونه روی دیگران تأثیر بگذاره مگر اینکه خودش آدم وارسته‌ای باشه، آدم خوبی باشه،
از اون چیزی که داره میخونه خودش هم بهره‌ای گرفته باشه.
معروف هست که میگن از کوزه همان برون تراوت که دروس.
بله.
و واقعا این در مورد استاد محمد صدیق منشاوی صدق میکنه. بنابراین اولین نکته‌ای که بایستی راجبش صحبت بکنیم بحث صدای منشاوی هست. موضوع بعدی یک مبحثی رو در مصر زمانی که منشاوی و خانواده منشاوی این نوع از تلاوت رو عرضه کردن مطرح شد تحت عنوان قرائت شرعی. برخی از کارشناسا رو این موضوع مانور دادن که در بین قرائت‌های مختلفی که ما از مصری‌ها میشنویم، از قرائت مختلف میشنویم، قرائت محمد صدیق منشاوی و خانواده منشاوی این قرائت به قرائت شرعی خیلی نزدیک است. حالا اینجا اینکه بحث قرائت شرعی چی هست و منظور از قرائت شرعی چی میتونه باشه خیلی مفصله، اما اونطوری که بسیاری از کارشناسان اظهار نظر کردن در خود مصر محمد صدیق منشاوی قاری بود که وقتی قرآن میخوند انسان رو یاد پیامبر میداخت. قاری بود که به نظر میرسه که نزدیک به اون معیارهای قرائت اصیلی که در روایات ما وجود داره نسبت به تلاوت قرآن، نزدیک به اون معیارها میخوند. من فکر میکنم برداشت من از این قرائت شرعی تقریبا همون مفهومی باشه که کارشناسای مصری هم دارن مطرح میکنن که قرائت محمد صدیق منشاوی خیلی نزدیک بود به معیارهای قرائت اصلی، چون در برخی از سبکای دیگه شما میبینید کارهایی انجام میشه که آدم به خودش فکر میکنه که اگر مثلا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم الان زنده بودن آیا میپسندیدن این شیوه خوندن رو یا نه. ولی در مورد محمد صدیق منشاوی تقریبا این صدق نمیکنه، یعنی احساس میکنه آدم خیلی نزدیک هست به معیارهای قرائت صحیح و اصولی
و به نظر میاد که او شأن آیات رو حفظ میکنه. بل. با متانت قرآن میخونه.
بل. نکته بعدی که باز لازم هست در ارتباط با محمد صدیق منشاوی گفته بشه، تسلطی بود که اون بر قرائات داشته. ببینید شما در تلاوت های ایشون هم قرائت حمزه شنیده میشه، هم قرائت ورش، هم ابو عمرو و هم قرائت حفص، ولی محمد صدیق منشاوی برای هر کدام از این انواع قرائات، همونطور که مصطفی اسماعیل هم این گونه بوده است، الحان مناسبی رو انتخاب میکرده و متناسب با اون قرائت این الحان رو اجرا میکرده. باز یک نکته دیگری که در ارتباط با محمد صدیق منشاوی جا داره که ما خدمت عزیزان مطرح بکنیم این هست که همه تلاوت‌های محمد صدیق منشاوی رو بذاریم کنار، اگر هیچ کدام از این تلاوت‌ها هم نبود و فقط همین دوره ترتیل محمد صدیق منشاوی از او به جای مونده بود، کافی بود که او رو در جهان اسلام یک فرد برجسته تو عالم قرائت نشون بده. من چند تا نکته رو در ارتباط با این تلاوت عرض بکنم در ارتباط با ترتیلش. طبق آماری که یک شرکت سعودی به نام شرکت نشر مصاحف مرتله، یعنی قرآن‌های ترتیل، این شرکت از بسیاری از قرائ سعودی و غیر سعودی اینها کارش این هست که ترتیل‌های مختلف رو در سطح دنیا پخش می‌کنه. طبق آماری که این شرکت داده از سال 95 تا 2001 میلادی ترتیل منشاوی پرفروش‌ترین ترتیل در کل جهان اسلام بوده.
عجب.
و رتبه اول رو داشته. پس از اون ترتیل حذیفی و سدیس قرار دارن. یعنی با اینکه اینها بیشتر مروج قراء سعودی هستند و ترتیلای اینها رو در جهان اسلام نشر میدن، اما با این وجود نتونسته هیچ ترتیل رو دست منشاوی رو بیاره. میگم با توجه به اینکه کلا این شرکت شرکت سعودی است و اصلا کارش ترتیل پخش ترتیلای سعودی است، اما خود این شرکت اذعان میکنه که هیچ ترتیلی نتونسته هنوز رقابت بکنه. و این آماری که من میگم مال سال 1995 تا 2001 در 6 سال نشون میده که بالاترین درخواست در جهان اسلام که حوزهش از آسیای شرق در واقع شروع میشه تا شاخ افریقا و در واقع غرب افریقا. بنابراین باز این نشون میده که چقدر طرفدار داره. باز یک خاطره دیگری که در ارتباط با ترتیل منشاوی وجود داره اینه که در سال 97 یک مراسمی در مصر برگزار شد که تمامی شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی در مصر جشنواره‌ای داشتن که در اون جشنواره قرار بود که برترین شبکه‌ها رو انتخاب کنن، همونطور که در صدا سیمای ما هم یک همچین مراسم معمولاً برگزار میشه. به هر حال آثار برتر، شبکه‌های برتر، حتی شبکه‌های استانی معرفی میشن. نکته جالب اینجاست که وزیر اعلام مصر در اون موقع که آقای فکر میکنم صفوت بوده اسمش، ایشون میاد در پشت تریبون قرار میگیره و اعلام میکنه که بالاخره ماده مورد استفاده در همه شبکه‌های تلویزیونی یک چیزی هست برای خودش، ولی ماده شبکه قرآن کلام خداوند هست و احادیث در واقع بزرگان دین. اولا به دلیل اینکه این مواد با هم متفاوت هست، بنابراین شبکه قرآن یا رادیو قرآن جایگاه برتری داره که اصلا قابل قیاس با بقیه شبکه ها نیست. در واقع خاصه با این بیان نوعی تقدس به رادیو قرآن یا در واقع اذاعت القرآن مصر بده، چون ماده مورد استفاده کلام خداست. اما ایشون گفته دلیل ما فقط این نیست که این شبکه برتره، بلکه به لحاظ مستمعین و استقبال کنندگان در سطح جامعه آماری که ما در دست داریم نشون میده که شبکه قرآن از همه اینها بیشتر طرفدار داره. و جالب اینجاست که وقتی این استقبال بیشتر میشه که ما هر سال که چند بار ترتیل منشاوی رو پخش میکنیم، یعنی دوره ترتیل منشاوی به هر حال ممکنه در ماه رمضان پخش بشه، باز در مناسبت‌های دیگه پخش بشه، ایشون میگه وقتی این ترتیل پخش میشه در 5-6 روز اول پخش این دوره ترتیل 10% بر تعداد افرادی که مستمع رادیو قرآن هستن افزوده میشه. یعنی نشون میده که شنونده های معمولی رادیو سر جای خودشون هستن، با پخش تلاوت ترتیل منشاوی شنونده های غیر معمول که در واقع علاقه مثلا شاید زیادی نداشته باشن به شبکه قرآن، به خاطر پخش ترتیل منشاوی جذب این شبکه میشن و 10% افزایش پیدا میکنه در همون 5-6 روز. اینا آماری است که در واقع از روایت عمومی صدا و سیمای قرآنی به در واقع صدا و سیمای مصر در اومده و عرضه شده. حالا اگر منابعش هم دوستان بخوان، این منابع یکی کتاب احمد حمام هست که تقریبا سال 2001 منتشر شده، خیلی جدید هست این آمار. بله، این در ارتباط با ترتیل منشاوی. خب میدونید در خود ایران هم که ما پرطرفدارترین ترتیل ترتیل منشاوی است در ماه مبارک رمضان، هیچ ترتیلی واقعا هماوردی نمی‌کنه با ترتیل منشاوی. بله
بسیار خوب.
خب حالا میخوان یه
خواهش میکنم اجازه بفرمایید این مقدار ترتیل استاد منشاوی رو با هم بشنویم. بله. بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا طاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
بله این هم صدای قشنگ استاد منشوی. جدا حال و هوای ترتیل استاد منشوی یک چیز متفاوتی است با ترتیل های دیگری که ما میشنویم. بله جناب استاد خواهش میکنم.
من آخرین نکته رو در ارتباط با سبک منشاوی قرار میدم که سبک استاد محمد صدیق منشاوی طی روندی که از اولین تلاوت‌های او آدم میشنوه تا تلاوت‌هایی که در پایان عمرش اجرا کرده یک سیر تکاملی داشته و با اینکه در سبک ایشون در تلاوت‌های ابتدایی شما هیچ وقت جواب مقامات رو نمی‌بینید و بیشتر تا حد غماز مقامات ایشون تحرک داره، علارغم اینکه صداش این توانمندی رو داره که حتی جواب هم اجرا بکنه، ولی در تلاوت‌های پایان عمرش در یکی دو مورد که من شنیدم حتی ما می‌بینیم که جواب هم ایشون خونده. عجب. و این نشون میده که یک نوع تحول یا تکاملی در سبک ایشون به وجود اومده.
مشخصا میتونید بفرمایید کدام تلاوت‌ها؟
الان حضور ذهن ندارم، ولی اگر انشالله ذهنم یاری کرد و برای برنامه‌های آینده خدمت شما بودیم، سعی میکنم که پیدا بکنم و خدمت عزیزان این رو عرض بکنم.
دست شما درد نکنه.
بله، نکته بعدی در ارتباط با سبک منشاوی اینه که به خلاف سبک عبدالباسط که خب اینا میدونید هم خانواده هستن، تقریبا به لحاظ سبکی هم خانواده هستن، تنوع مقامات در سبک منشاوی خیلی بیشتر از سبک عبدالباسط هست. به هر حال عبدالباسط دامنه محدودتری از مقامات رو مورد استفاده قرار داده، ولی تقریبا محمد صدیق میتونیم بگیم که از همه مقامات بلا استثنا استفاده کرده و حالا انشاءالله در آینده ما سعی میکنیم تلاوتهایی رو انتخاب کنیم که مجموعی از مقامات محمد صدیق منشاوی در این تلاوتها وجود داشته باشه که عزیزان هم بتونن استفاده بکنن. یک خاطره ای هم عرض بکنم که زمانی ایشون برای تلاوت قرآن دعوت میشه به قاهره و وقتی قرار بوده تلاوت بکنه، یک فردی که حالا شاید از مخالفین یا دشمنان منشاوی بوده، چون میدونید ما متاسفانه بایستی این رو هم عرض بکنیم که علارغم رونقی که تلاوت در مصر داشته و اون حال هوای اون سالها که هر قاری با یه سبک قرآن میخونده، هر کی برای خودش طرفدارایی داشته، یه عده هم بودن که مخالف میشدن به قرآن دیگر. یعنی طرفدارای یک قاری ممکن بوده به خاطر تعصبایی که روی قرائت قاری خودشون داشته باشن، گاهی در مجالس دیگر قرآن حاضر میشدن و صحبتهایی میکردن، حرفایی میکردن که اون قاری رو مکدر کنن یا خللی در تلاوتش ایجاد بکنن. بله، یکی از خاطرات مربوط هست به یه واقعی که برای محمد صدیق منشاوی اتفاق میفته. در یک محفلی قرار بوده پشت سن قرار بگیره روی دکه در واقع تلاوت و با میکروفون تلاوت بکنه. یکی از این آقایون مخالف بلند میشه که محمد صدیق اگر این میکروفون رو ازش بگیری هیچی نداره و کاملا وابسته به میکروفونه چون صدایی نداره. به هر حال قوت صدا در مرس یکی از آیتمایست که خیلی مورد توجه قرار داشته از قدیم الایام. قاریایی که قوی بوده صداشون بیشتر مورد استقبال عموم قرار داشتن و اینجوری در واقع این عرف شکل گرفته که کسایی که خیلی وابسته به میکروفون هستن طرفدارم پیدا نمی‌کردن. بعد محمد صدیق میرشاوی میکروفون رو کنار میزنه، از دکه میاد پایین، میره وسط جمعیت و میشینه همونجا و شروع میکنه به قرآن خوندن. به قدری قوی و با قدرت قرآن میخونه که تا مدت ها صدای الله الله جمعیت بلند بوده و به هر حال اون فرد شرمسار و خجل از مجلس بیرون خارج میشه. بله، من دیگه صحبت خاصی در ارتباط با محمد صدیق میرشاوی ندارم. اگر شما سوالی دارید
خواهش میکنم
در خدمت شما هستم.
یه حالا سوال من در رابطه با سبک استاد میرشاوی دارم که فکر میکنم اگر اجازه بفرمایید در همون برنامه‌هایی که داره تلاوت‌ها بله. تحلیل میشه، لابلای فرازهایی که پخش میشه اون سوالات رو مطرح کنیم. به هر حال مردم ما و نه تنها مردم ما، بسیاری از مسلمانان در اقصی نقاط جهان تلاوت های استاد منشاوی رو بسیار دوست دارن و میپسندن و بارها شده من مثلا در یک ماشینی که هستم اعضای خانواده هستن و مثلا شخصی که خیلی ارتباط حرفه‌ای با قرائت قرآن نداره ولی تا صدای منشاوی رو میشنوه یه دفعه میگه این کیه؟ میگم مثلا این استاد منشاویه. میگه این مثلا صداش از یه جای دیگه داره میاد.
درست.
اینقدر ماورایی و زیباست. بله. و شما بسیار درست فرمودید که دیگر صدایی مثل صدای استاد منشاوی پدید نخواهد آمد.
بله، من باز در پایان یادم رفت یه نکته‌ای رو عرض بکنم از اون خاطراتی که شاید مردم نشنیدن تا حالا و دوست دارن بشنون. در 1963 بدونید محمد صدیق منشاوی دیگه اوج شهرتش از دهه 50 و اوایل دهه 60 بوده که خیلی در مصر سر صدای به پا میکنه و در واقع مردم به شدت به او رو میارن برای تلاوت. خب این باعث شده بود که یکی از به اصطلاح دشمنان ایشون و اون کسایی که افراد حسودی که نمیتونستن این موفقیت رو تحمل بکنن، شبی در یکی از محافل منزل یک فردی ایشون تلاوت میکنه، بعد برای شام میان سر سفره. موقعی که منشاوی میخواسته ظرف غذا رو به در واقع اردن جلوش که از اون غذا استفاده بکنه، در واقع اون صاحب خانه میاد و در گوش منشاوی میگه شما از این غذا تناول نکنید. بعد میگه چرا؟ میگه من دلیلشو به شما خواهم گفت. ظرف غذا رو عوض میکنن. بعد کاشف به عمل میاد که به اصطلاح اون طباخ توسط یکی از افرادی که مخالف منشاوی بوده توی ظرف منشاوی سم ریخته بوده.
عجب.
و حتی در این حد این حسادت بوده که میخواستن ایشون رو از بین ببرن. و البته میدونید در مصر متاسفانه این بحث چشم زدن هم خیلی رواج داره. من در مورد اللیسی شنیدم از دکتر فرج الله شاذلی که به ایران آمده بودن که میگفتن ایشون رو به شدت چشم زدن، چون آقای اللیسی هم از قرائی بود که در این سالهای اخیر بسیار موفق بود و خیلی مورد استقبال واقع شده بود. شاید منشاوی هم که در این سن در واقع کم در واقع از دنیا رفته به دلیل همین چشم تنگی ها نظر تنگی ها بوده، نمیدونم، ولی من فکر میکنم که اینها بی تأثیر نبوده در وفات منشاوی.
بله، بسیار خوب، ممنون و متشکرم جناب استاد شاهمیوه. روح استاد منشاوی انشالله که شاد باشه. هفته آینده کدام تلاوت رو بررسی خواهیم کرد؟
انشالله سوره روم و زوها و انشراح
که زیباترین تلاوت استاد منشاوی. در خدمت شما عزیزان هفته آینده انشاءالله تلاوت سوره روم رو بررسی خواهیم کرد. به اتفاق جناب استاد شاهمیوه تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خدا نگهد.
اللهم زیننا بزینة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعفو عنا يا كريم وعافنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بله، با اعلام ساعت 21:56:36 به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. امیدواریم که مجموعه تلاوت ها و برنامه هایی که تا این لحظه هدیه حضورتون شد مورد استفاده و توجهتون قرار گرفته باشه. همکارانمون در بخش سوم در خدمتون خواهند بود. با آرزوی بهترین ها و با آرزوی ظهور حضرت ولی عصر ارواح اونال تراب مقدم الفدا، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگه دارتون.
الله الله والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل صور الإنسان في العدل قد وضع الميزان يا من في شيمته الإحسان احفظنا يا رب يا من من فقر أو ضر من غرق أو جوع والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قطری از تسنیم. همراهان ارجمند، آیا تا به حال به این سوال فکر کردید که دلیل وجوب همسط بودن یا پایین بودن مکان نماز امام جماعت نسبت به نمازگزاران چیست؟ و آیا این مسئله جنبه اخلاقی دارد؟ سخنان حضرت آیت الله جوادی آمدی را در این باره می‌شنویم.
دلیل اصلی شوایتی